أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. بعد از اینکه پاداش ایمان به انفاق فی سبیل الله را بیان فرمود که برای مؤمنی که در راه خدای سبحان انفاق کرد و قرض الحسنه داد اجر کریم است، ظرف اون اجر را بیان کرد که در کجا به مؤمن این چنین اجر کریم میدهد. فرمود در اون روزی که مؤمنین و مؤمنات نورانی هستند، منافقین و منافقات ظلمانی. در اون روز اینها دارای اجر کریم هستند، یعنی اینها دارای نور هستند. در باره اصل نور قرآن کریم را خدا نور معرفی کرد، چون فرمود به خدا و پیامبر و نوری که به همراهش نازل شده است ایمان بیاوری. معلوم می شود که القرآن نور. دو نور در قرآن کریم تبیین شده، یک نور عمومی و یک نور خصوصی. نور عمومی همون نور همگانی فراگیر است که الله نور السماوات و الارض، هیچ موجودی نیست که از نور محروم باشد، زیرا هر موجودی از رحمت عامه خدا برخوردار است، اون رحمتی که وسعت کل شیء. هر موجودی آیت خداست و فیضی از فیوضات الهی است. از این نظر زیر پوشش نور مطلق و فراگیر خداست، الله نور السماوات و الارض. یک نور مخصوص است که اون نور مخصوص نه برای هر کس است و نه در هر جاست. اون نور مخصوص را قرآن کریم برای افراد خاص و در اماکن مخصوص ذکر کرده است. در سوره نور وقتی نور عمومی را ذکر فرمود که الله نور السماوات و الارض و برای این نور همگانی مثل ذکر کرد، اونگاه فرمود که الله نور السماوات و الارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور. این نور عمومی است. اونگاه یک نور خصوصی را اشاره کرد، نمود یهدی الله لنوره من یشاء، خدا برای نور خود و به سوی نور خود کسانی را که بخواهد هدایت می کند. معلوم می شود غیر از اون نور همگانی که فراگیر آسمان ها و زمین است، یک نور مخصوصی است که گروه خاص استفاده می کند. اون گروه خاص را هم قرآن کریم تبیین کرد، این چنین نیست که هر کرا خدا بخواهد هدایت کند و هر کرا خدا بخواهد گمراه کند، معاذ الله حسابی در کار نباشد. این را هم بیان کرد که یک هدایت عام است که مال همه است، یک هدایت خاص است که اون بعد از قبول دیگران است، که فرمود این توتی اوهو تهددو یا و من یؤمن بالله یهد قلبه،
که این هدایت پاداشی است نه هدایت بدوی. هدایت بدوی همگانی انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هدیناه النجدین، اون هدایت همگانی شامل هر انسانی میشه. این هدایت پاداشی که به ایصال مطلوب نزدیکتر است برای ارائه طریق، این مال کسی است که بپذیرد به چند قدم جلو بیاید. این هدایت پاداشی است نه هدایت ابتدایی. این هدایت مخصوص را فرمود هر کسی را که خدا بخواهد نصیبش میکند. یهدی الله لنورهی من یشا، نه نور عمومی، چون نور عمومی که همه آسمانها و زمین را گرفت، الله نور السماوات و الارض، هیچ موجودی نیست که از اون نور عمومی فیض نگیرد و روشن نشود. این یک نور ویژه است که خدای متعالی به افراد خاص میدهد. همون افراد را در این آیه بیان کرد و هم اون مراکز نور خاص را در این آیه بیان کرد. یهدی الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شیء علیم. خب اون نور خاص کجاست؟ اون نور مخصوصی که همه جانیست در کجای معین هست؟ چون اون نور عام همه سماوات و ارض روشن کرد، الله نور سماوات و ارض. این نور خاص که فرمود یهدی الله لنورهی من یشا، این نور خاص کجاست؟ فرمود این نور خاص فی بیوت اذن الله ان ترفع، این همه جانیست، این در مراکز مخصوص است که عنایت الهی به رفعت اونهاست. خدا خاص تکوینن که اونها رفیع باشن نه تشریعن، چون تشریعن از همه خاص و راه را برای همه باز کرد، به همه فرمود رشد کنید و بالا برید. بعضی عمدن بالا میرن، بعضی عمدن پایین میان، بعضی آرام ایستادن و ماننده. تکوینن خدای متعالی بعضی از اماکن را مرکز نور قرار داد، مانند مساجد، مانند مشاهد مشرفه و نظائر، اینها جزء بیوتی هن که اذن الله ان ترفع. پس اون نور مخصوص همه جا نیست، در خانه ها و مراکزی است که اذن الله ان ترفع به اذن تکوینی. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، نام خدا در اون خانه ها برده شد. یسبح له فیها بالغدو والآصال، بامداد و شامگاه در اون مراکز خدا را تسبیح می کند. کی؟ رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله. پس اون نور خاص مرکزش فی بیوت اذن الله و ان ترفع است. مردانی که از این نور خاص برخوردارن کسانی هم که هیچ کاری اونها را از یاد خدا غافل نمی کنند، نه بیکارن نه غافل، هم مشغول کارند و هم مشتغل به ذکر حق. رجالون که لا تلهیهم تجارتون، که پیشه و کسب ایناست، ولا بیعون، یعنی در حال سود بردن، نه تنها شغل اینها مانع از یاد خدا نیست، بلکه در حین خرید و فروش هم که دارد استفاده می کند، این لحظه هم از خدا غافل نیست که بین تجارت به بیع این فرق است. تجارت پیشه و ملکه و صناعت است، بیع اون کار خارجی است. نه اصل شغل و پیشه مانع یاد خداست، نه اشتغال فعلی به مقتضای پیشه مانع یاد خداست، نه تجارت اینها را از یاد خدا باز می دارد، نه در حال استفاده و نفع بردن از خدا غافلند. رجالون که لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، از روزی میترسن که تمام چشمها و دلها زیر رو میشن. بنابراین اون نور خاص در یک مراکز مخصوص است، نظیر مساجد، مراکز تعلیم و تربیت، مشاهد مشرفه و ماننده. و گروه مخصوصی از این نور ویژه برخوردارن، اون مردانی هن که هم مشغول کارن و هم مشتغل به ذکر حق. این نور خاص و این افراد نورانی، چون در آیات محل بحث سوره حدید فرمود مؤمن نورانی است و منافق ظلمانی است، نشانه نورانی بودن مؤمنین را در سوره نور بیان کرد. اما نشانه ظلمانی بودن منافقین را در سوره بقره تبیین کرد. فرمود به این که مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. منافقین را قرآن می‌فرماید مانند مسافرینی هم که در شب تار بدون اینکه فضا روشن باشد و بدون اینکه چراغی به همراه داشته باشند مقدار هیزم مشتعل می‌کنند که از نور این نار به مقصد برسند. آتش روشن می‌کنند که آتش راهنمای اینها باشه. همین که آتش روشن کردن که راه را ببینن خدا آتش اینا را خاموش میکن. اینهاین در بین راه در ظلمت گرفتار شده میمونن، راه رفتن ندارن، زیرا با روشن کردن آتش خواستن مسیر را ببینند و طی کنند و به مقصد برسن، خدا آتش اینا را خاموش میکن. و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون، خدای متعالی اینها را در ظلمت‌ها و تاریکی‌هایی که نمی‌بینند رها کرد. زیرا انسان وقتی عقیده باطل داشت یعنی حق را ندید، وقتی اخلاق باطل داشت یعنی حق را ندید، وقتی رفتار و کردار باطل داشت یعنی حق را ندید. کسی که خلاف می‌کند و خلاف می‌رود یعنی نمی‌بیند. قرآن کریم از اینها به نابینا تعبیر می‌کند و میگوید اینها هم در ظلمتند و هم نمیبینند، نه نوری از درون اینهاست نه از بیرون به اینها مددی میرسه. مثال دیگری ذکر میکنند و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عم، اینها کرند و گنگند و نابینا. اون که حق نمیشنود کر است، زیرا گوش را برای شنیدن حق خدای متعالی خلق کرد، این که حق را نمی شنود پس کر است. زبان را برای گفتن حق آفرید، این که حق نمی گوید پس گنگ است. چشم را برای دیدن آیات اله آفرید، این که نمی بیند پس نابیناست. صم بکم عمی فهم لا یرجعون، بر نمی گردند من فطرت اولی و راه راست. مثال دیگری بیان میکند، بفهمد او که سیب من از سماعه فیه ظلماتون و رعدون و برقون یجعلون اصابعهم فی آذانهم من از سوائقه حذر الموت و الله محیطون بالکافرین یکاد البرقو یختف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا. فرمود اینها مانند اون قافله مونده در بیابان تاریک هم که گاهی رعد و برقی میزند و میدمد. اینها به این رعد احیانی اکتفا کردن و دل خوش کردن. مگر با رعد بیابان مسافر مونده میتواند راه را ببیند و مقصد برسد؟ اگر در هر چند ساعت یک لحظه برقی جهید، اینا دو قدم میرن بعد با میسن. کلما اضاء لهم مشوا فیه، اگر این برق اون فضا را روشن کرد راه میرن. و اذا اظلم علیهم قاموا، میسن. چون ظلمتش بیش از جهیدن برق است پس اینا همواره ایستایند و متوقفند کام لا یرجعون. بیانی را امیرالمؤمنین علیه السلام نقل فرمود، اهل دنیا مانند اون مسافرین که در شب تار بیچراغ مونده و به امید این رعد و برق دل خوش کرده است. فرمود لیس فی البرق الخاطف مستمتعان لمن یخوض فی الظلمه، اون کسی که در تاریکی فرو رفته است او از این برق جهنده نفعی نمیبرد، زیرا این جهش برق لحظه ایست و با برق لحظه ای انسان نمیتواند راه را ببیند و بپیماید و مقصد برسد. این در ظلمت میماند. اون بیان حضرت که نقل شده لیس فی البرق الخاطف، اون برق جهنده رباینده که نور چشم را میرباید، لیس فی البرق الخاطف که همینجا یختف و ابصارهم هم تعبیر شده، مستمتعان لمن یخوض فی الظلمه. بنابراین اگر احیانا یک برقی به جهت، این انسان وامونده در شب تار راه را نمی‌بیند. منافق و منافقاتی که از خدا و دین بریدن به غیر خدا تکیه کردن، احیاناً یه برقی می جهد و اینها را سرگرم می کند، ولی با اون برق هرگز اینها راه را نمی بینند و نمی پیمایند. لذائذ دنیا مثل برق زودگذر بیابان برای مسافر مونده است. دنیا هرگز چراغ نخواهد شد، نه چراغ می شود نه میوه. نه درخت دنیا اون درختی است که روغن داشته باشد و از او چراغی افروخته بشود، ولی اون توان را دارد که میوه بدهد. در باره میوه نشدن درخت دنیا، قرآن کریم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا. چشم به سمت سرمایه‌دارانی که ما اونها را از زهره حیات دنیا برخوردار کردیم باز نکن. زهر یعنی شکوفه، ازهار یعنی شکوفه ها. فرمود حیات دنیا در حد شکوفه است، برای هیچ کس میوه نخواهد شد. تا انسان به پای درخت دنیا می نشیند که این شکوفه به صورت میوه بسته بشود، تندباد این شکوفه را میرید. هیچ کسی از دنیا نفعی نبود. دنیا اون درختی نیست که به آدم میوه بده، و دنیا هم اون چراغی نیست که به کسی نور بده. این که دنیا چراغی نیست که به کسی نور بدهد، در بیان است امیر علیه السلام بود که فرمود دنیا زده مثل مسافر وامونده در بیابان شب تار است که به این برق لحظه ای خود را خوش کرده است، و هرگز برق لحظه ای راه را نشون نمی دهد و رونده را به مقصد نمی رسد. لیس فی البرق الخاطف مستمتع لمن یخوض فی الظلمه. و این که دنیا هرگز میوه نخواهد شد، این کریمه قرآن سند است که خدا از دنیا به عنوان شکوفه تعبیر کرده که هرگز میوه نخواهد شد. منافق و کافری که خود را به دنیا سرگرم کردن، نه سیر میشوند نه میبینند، زیرا دنیا نه میوه میدهد و نه نور. لذا در قیامت نه میبینند نه سیر میشوند. اون که در دنیا گرفتار اون بودن در قیامت ظهور میکنه. در قیامت غذاهای فراوان میخورن اما سیر نمیشن. هرگز منافق سیر نمیشن. این مؤمن است که با چشیدن یک قدح آب کوثر برای همیشه سیر میشود. نه تنها سیراب میشود، از غذا هم سیر میشود. و بدون اینکه رنج گرسنگی را داشته باشد لذت سیری را میبرد. در دنیا انسان تا رنج تشنگی را نبرد از آب زلال استفاده نمی کند و لذت نمی برد. تا رنج گرسنگی را تحمل نکند در کنار سفره که نشست از خوردن لذت نمی برد. در بهشت انسان از سیر شدن لذت می برد و از آب نوشیدن لذت می برد، بدون اینکه سابقه رنج آتش داشته باشد، بدون اینکه تشنه بشود لذت سیر شدن درش هست، چون اونجا جای زحمت و رنج نیست. لا یمسهم فیها نصب ولا یمسهم فیها لغوب. بدون اینکه رنج آتش را تحمل کنند لذت سیرابی را با چشیدن می چشند. بدون اینکه رنج گرسنگی را تحمل کنند از خوردن لذت می برند، لذت سیری را برند. لذت خوردن هست، رنج گرسنگی نیست. لذت نوشیدن هست و رنج آتش نیست. این دنیاست که نوش و نیشش کنار هم است. نظیر کار یک زنبور که در دم و در دم یکی مگس است که جلو نیش و دنبال نیش و جلو نوش میده. نوش نیش دنیا کنار هم است، ولی در بهش نیش نیست، آتش نیست، خستگی نیست، گرسنگی نیست. لذت سیر شدن هست و لذت سیرابی هست، اما رنج گرسنگی و رنج تشنگی نیست. در باره مؤمن هم لذت سیر شدن و آشامیدن هست، هم لذت دیدن و نورانی بودن، هم سیر می شود و هم می بینن. کافر و منافق نه سیر می شوند نه می بینن. اما سیر نمی شوند، فهمود اینها در دنیا حیوان زندگی کردن، زیرا در حد انسانی که نبودن. کارشون همشون بطنشون بود، اهمت و انفسه هم. اینها کر انعام بل هم ازل، نه این که قرآن کریم به کسی سب کرده باشد، قرآن کتاب ادب است، نه این که به کسی دشنام داده باشد بگوید اینها انعامه، یه واقعی رو بیان کرده. قرآن که کلام الهی است و سخن خدای متعال است، ادب محض است. در سوره مبارکه انعام فرمود به مقدسات هیچ کسی بد نگید، اونها هم به مقدسات شما بد میگوین. اگر توانستید از راه استدلال حرفتون را ارائه بدید بسیار خوب، و الا اگر به این چوب بت پرستان بد گفتید، اینها هم به خدایتون بد میگوین. لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيره. شما به این چوب بت پرستا بد نگید، پیش اینها محترم است. اگر به این چوبها بد گفتید، اینها هم برمیگردن به خداتون بد میگن. شما اگر حرف مستدل دارید ارائه بدید، لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب، این افراد الله را عدوا بغيره، این مخصوص به بت و بت پرستی بت پرستان نیست. در زیر آیه فرمود کذالک زینا لکل امت عملا، خدای متعالی برای هر ملتی مرامشون را محترم شمرد. فرمود شما برهانتون را ارائه بدید، اونها که با فطرت اصلی به سر میبرن سخنای مستدل شما را میپذیرن، و الا شما بد گفتید، این بد گفتن را اونها هم بلد. هرگز بد نگید، بگذارید سخنتون سخن عقلی و علمی باشه، و اگر سخن عقلی شد دیگران میپذیرند، یا لااقل شما معذورید، معذرتن الی ربکم خواهد. قرآنی که به ما اجازه بدگویی نمیدهد، خود منزه از بدگویی است. این که فرمود اولئک کالانعام بل هم اضل، پرده از اسرار برداشت، نه به کسی بد گفت. فرمود واقع حیوانه، نه این که انسانهایی را قرآن بد بگوید، بگوید اینا حیوانه، اینا واقع حیوانه، حقیقتشون حیوانه است. اون روز روشن می شود. شما شک دارید اینا حیوانه، اون روزی که برزو لله جمیعا، اون روزی که ذالکم الیوم الحق، اون روزی که حق ظاهر می شود، معلوم می شود اینا حیوانه یا انسانه. اون روز که تبل از سرائر، اون روز که حق ظهور می کند، معلوم می شود که اینا به چه صورت در میان. در ذیل آیه کریمه فتعتون افواجا، فریقین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که عده‌ای به صورت خنزیر، عده‌ای به صورت مور، عده‌ای به صورت‌های دیگه در میان. اینا واقع حیوانن، نه اینکه خدای متعالی به اونها بد گفته باشه. چون حیوانیت اینها مسلم است، اینا نباید از میوه‌های بهشت استفاده کنن، با تیغ و خار بخورن. لذا در قرآن فرمود لیس لهم طعام الا من ذریع، ذریع یعنی اون خار و تیغ‌های بیابان. اگر اینها امروز انعامن، فردا با ذریع به اینها داد دیگه. لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، میخورن و سیر نمیشن. چون حیوانن با تیغ بخورن، چون هرگز اون آز و طمعشون کنترل نمیشد، سیرن نمیشن. در دنیا سیر نمیشدن، اونجا هم سیر نمیشن. در دنیا همشون بطنشون بود، در آخرت هم ذریع میخورن. آخرت روز ظهور حق است. این طور نیست که یه قراردادی باشه، این طور نیست که محکمه آخرت نظیر محکمه دنیا یک جزای قراردادی باشه، برای حفظ نظام باشه. محکمه آخرت عین واقعیت‌های دنیا ظهور می‌کند. در بسیار از آیات حرف با هم نیست، می‌فرماد هل تجزون الا ما کنتم تعملون، نه بما کنتم تعملون. اگه در بعضی از جاها با هست، باید به این اصل برگردون، یعنی این عمل شما کیفر تلخ شماست، یا لا تجزون الا ما کنتم تعملون. در سوره مبارکه یاسین هست، در دیگر سور هست که این عمل جزای تلخ انسان خواهد بود. اینها چون حیوانن لیس لهم طعام الا من ذریع، چون هرگز سیر نمی شدن، هرچه می یافتن باز افسوس طلبی داشتن، لا یسمن ولا یغنی من جوع خواهد بود. پس چون حیوانن باید خار و تیغ بخورن، و چون در دنیا راه را ندینن، در آخرت راه جهنم را هم گم میکنن. به یه زندانی که میگوین برو زندان، اگر راه زندان را هم نبیند، عذاب فوق العذاب است. و اصلا راه جهنم را هم نبیند، افتان و خیزان به جهنم میرود، کسی راه را نمیدی. لذا در قرآن کریم میفرماید به این که منافق به منافقین در قیامت به مؤمنین میگن بیستید یا منتظر ما باشید که نقتب اسم نورکم. چون در دنیا اینها از اون شمس و قمر بریدن، نه روز از شمس مدد گرفتم، نه شب از ماه کمک گرفتم، نه عبادتهای روزانه را انجام دادم، نه وظایف شبانه را انجام دادم. به این فکر بودن که در مدار بسته در تاریکی زندگی کنن، یه مرتبه یه برقی از شرق یا غرب بتابد دست اینا رو بگیره. مگر یه مسافر با جهیدن یه برق راه را میبینه؟ فرمود اینها مثل اون مسافر وامونده در شب تاره که یکاد البرق یختف ابصارهم کلما اضاء لها، هر وقت این برق بتابه مشو فیه و اذا ازدم علیهم قامو وامیسن، و هرگز مسافر وامونده نمیتواند به امید برق جهنده راه را طی کند به مقصد برسد. پس نوری ندارن. وقتی نور نداشتن در قیامت به مؤمنین میگن گرچه شما بهشتی و ما جهنمی، راه جهنم را نمیبینی. این عذابیست فوق العذاب. لذا در این آیه خدا میفرماید یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، انظرونا یعنی انتظرونا، نه انظروا الینا، به سوی ما نگاه کنید. نه، وقتی بدون حرف جر متعدی بشود گفتن به معنای انتظار است، اگر با الی متعدی بشود به معنی نگاه است. نه ما را نگاه کنید، بلکه منتظر ما باشید که ما هم از شما نور بگیریم. منتظر باشید، نرید، کمی بایستید، نقطب اسم نور کو، ما از نور شما چیزی استفاده کنیم. جواب می آید که حالا یا فرشتگان جواب می گوید یا همین بزرگان جواب می گوید، تو اون روز سخن گفتن بدون اذن خدا ممکن نیست. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، هر کسی اون روز حق حرف ندارد. فرشتگان اگر سخن می گویند باید به اجازه خدا باشه. فقط رجالی را در سوره اعراف استثناء کرد که ظاهرا اهل بیت اسمت و طهارت اولیای الهی هستند، اینها یعنی که در اون روز مجازن سخن بگویند. اصحاب اعراف و علل اعراف رجالون، به اون رجال که معصومی علیهم السلام اجازه سخن داده می شود به اذن الله سخن می گویند. شاید اونها باشند یا فرشتگان که قیلر جو وراءکم، به دنیا نور بگیرید. اینجا که جای تحصیل نور نیست. اینجا اگر جای تحصیل نور بود عالم تکلیف بود، اگر عالم تکلیف بود عالم وحی و رسالت بود، اگر جای یجب و یحرم بود شد عالم تکلیف. اینجا جای عمل نیست. اگر جای عمل بود، جای وجوب و حرمت بود، عالم تکلیف بود. قیلر جعو وراءکم فلتمسوا نورا، اونگاه در همین حال فضرب بینهم بسور، دیواری کشیده می شود. سور اونچه که شهر را احاطه می کند و دربر می گیرد، دیواری کشیده می شود، مثلا حائل و حاجبی، حالا از چه جنس است خدای متعالی می داند، با چی می سازند خدا می داند. روایات معراج را که ملازم فرمایید دارد، حضرت دید که عده مشغول ساختن ساختمانی هستند، گاهی می سازند گاهی می ایستند. حضرت فرمود اینها چی هستند؟ چرا گاهی می سازند و گاهی می ایستند؟ فرمود اینها دارند برای اهل بهشت خانه می سازند. هر وقت مساله ساختمانی برسد اینا این دیوار رو می چینند، هر وقت نرسد نمی چینند. فرمود مساله ساختمانی چیه؟ فرمود مساله ساختمانی اینه، هر وقت اگر یک مؤمنی بگوید سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، اینها مساله ساختمانی اونجاست. معلوم میشه از ساختمان اونجا را با کلمات الهی و با معارف میسازن، نه با سنگ و گل. در روایات مربوط به کعبه این حدیث شریف هم مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهال نقل کرد و هم دیگران آوردن که از امام ششم سلام الله علیه سوال میکنن چرا کعبه را کعبه نامیدن. فرمود خب چون مکعب شکل از کعبه است، خانه‌ای که 6 سطح داشته باشد مکعب باشد میگوین کعبه. این چون 4 تا دیوار دارد، یک سقف دارد و یک کف، میشود کعبه. سوال کرد چرا حالا 4 دیوار دارد؟ طب چون بیت المعمور دارای 4 دیوار است. سوال شد که چرا بیت المعمور دارای 4 دیوار است؟ طب چون عرش دارای 4 گوشه است و 4 ضلع است. سوال شد که چرا عرش دارای 4 گوشه است؟ همود لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام اربع، چون اون کلماتی که مبنای دین است 4 تاست، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله. این حدیث چقدر به انسان فروغ میدهد. یک کسی مکه مشرف میشود که دور همین کعبه بگردد، دیگری مکه مشرف میشود که کلمات اربع در او متحقق بشود و بینهما هم مراتب. معلوم میشود برای هر چیزی که در جهان طبیعت هست ریشه ای در اون عالم هست و بر ماست که به اون ریشه های عالیش برسیم، این ظواهر را انجام بدهیم که کم کم به اون عمق راه پیدا کنیم. بنابراین این گروه چون راهی برای روشن شدنشون نداشتن، به مؤمنین میگوین منتظر باشید که ما از شما نور بگیریم. مؤمنین میگوین به این که نور رو باید دنیا میگرفتید، اینجا جای نور نیست. در این حال یک سوری که احاطه میکند زده میشود. این سور چیه؟ با سنگ و گله؟ یا نظیر اون سور و حاجب و حجابی است که قرآن فرمود اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا مستورا. تو اگر قرآن تلاوت بکنی، ما بین تو و بین کسانی که به قرآن معتقد نیستن یک حجابی میآویزانی نادیدنی. نه اینکه مستور به معنی ساتر باشه، مستور معنی خود مستور است. حجاب دیدنی نیست. از امام سلام الله علیه سوال بکرد چرا من موفق نمیشم به نماز شب، فبود این گناهت نمیگذارد، روز مواظب کارت با شب موفقی. گناه زنبون و حجابون مستور. لازم نیست نظیر این دیوار باشد. اگر گناه حجاب است، خود گناه حجابی است مستور، نه حجابن ساترا که مستور معنی ساتر باشد. مستور معنی خود مستور است. گناه حجاب نادیدنی. انسان مذنب محجوب است به حجاب لا یرا، انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اینا محجوبن، نمیتوانن اون نور و سماوات و الارض رو ببینن. به حجاب مستورن، نه اینکه یک دیواری بین اینها و بین خداست. خدایی که معکم اینما کنتم که بین ما و او دیوار نمیکشن. خدایی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن که بین ما و او پرده نمی آویزانند. چگونه یک عده خدا را می بینن یک عده نمی بینن؟ چطور انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون؟ در کتاب قیم توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه آمده از امام سلام الله علیه لیس بینه و بین خلقه حجاب مستور، فقد استتر بغیر ستر مستور و احتجب بغیر حجاب محجوب. لیس بینه تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه. حضرت فرمود بین خدا و بنده غیر از خود بنده چیزی حاجب نیست. این خودبینی نمیگذارد انسان خدا را ببیند. و الله و معنا اینما کنم. حضرت فرمود لیس بینه تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه. غیر از خود خلق چیزی بین خالق و مخلوق حجابی نیست. اگر کسی خود را دید خدا را نمی‌بیند. اگر کسی خود را ندید موفق است به معرفت الله. اگر حضرت فرمود حجاب بین خلق و خالق خود خلق است، وجود و چه ذنب لا یغاس به ذنب، هر کس خود را می‌بیند گرفتار حجاب است. پس اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا مستورا، ای حجابی است نادیدنی. الا ایها کیف کان، هر چه هست حجاب است بین مؤمن و کافر. اینا نمیبینن، منتها درون این حجاب رحمت و نورانیت است، بیرون این حجاب ظلمت و عذاب. که باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب. درون این محدوده نورانیت است و رحمت، به بیرون این محدوده عذاب است و ظلمت. که چگونه یک شی درونش نورانی و بیرونش ظلمانی، باید در بحث بعد حل بشود انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.